نقتدي بنفوسنا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما سيدنا ومولانا وقرة أعيننا وإمام زماننا الحجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا جهت شادی أرواح طیبه شهدا روح به فتوح امام شهدای منتسب به جمع شهدای کانون همچنین اموات منتسب به جمع و همه کسانی که محتاج هستند شب اول نیت بفرمایید. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. خب امشب شب اول بود، دیر شروع کردیم، کمترم صحبت بگیم، کمترم تبسل میکنیم که برادر خواهرها بنا به نصف شب نخوره بتونن برن به زیارتشون برسن، ولی فردا شب ان شاء الله رأس 9 نیم اگه اینجا 9 20 دقیقه قرآن شروع کنیم، 9 نیم شروع کنیم، 11 ان شاء الله تموم می‌کنیم. یه نکته ای رو من قبلا هم خدمتتون عرض کردم به عنوان مقدمه بحث عرض می‌کنم، اونم این که دو جور شیطان برای من و شما دام تهیه می‌کنه. نوع اولش اینه که روش میاد به ما میگه برو گناه کن. خیلی راحت. هر روش میگه بابا مشهد چیه، زیارت چیه، کانون چیه، جلسه چیه، بیا برو بابا دنبال دنیا، چهار روز وقت داری دنیا تو خوش بگذرونه، تموم شده. یه عده اینجوری قبول میکنن، روش قبول میکنن از شیطان. نوع دوم میگه آقا من به این روش بگم این گوش نمیده، باید یک پروژه رو براش طراحی کنم، بعد به مناسبت من و شما برای اون پروژه طراحی میکنه. مثلا یه پروژهش اینه که به ما بگی که درس واجب‌تر از عبادت و این کاراست، برو بشین درس رو بخون و کلن رابطه ما رو با خدا قطع کنه به بهونه درس. یه پروژه است دیگه. اینم معمولا تو جوای مثل ما جواب نمیده. الان پروژه‌ای که شیطان برای جوهای مثل جو ما، تشکیلات مثل کانون طراحی میکنه، یه پروژه خاصه که در حقیقت از عبادت بر علیه عبادت استفاده میکنه. چگونه؟ اینو قبلا مفصل بحث کردیم، اشاره میکنیم در مقدمه بحث ما. ببینید ما دو مدل عبادت داریم، یه عبادت عام داریم، یه عبادت خاص. وقتی میگن عبادت مگر خدمت خلق نیست، کدوم عبادته؟ کدوم عام؟ خدمت خلق، چون اسمش عبادت نیست. عبادت عام یعنی هر کار غیر عبادی رو برای خدا انجام بدی بشه عبادی. مثلا آقا داره صوت تنظیم میکنه، آقا داره فیلم برداری میکنه، یه کسی داره کفشا رو جفت میکنه، یه کسی تو آشپزخونه داره غذا میپزه، یه کسی داره به یکی درس میده، حتی یه کسی رفته داره عرضم به شما که کار خیری انجام میده، پول داره کار پولی داره میکنه به مردم و مستمندان کار خیر میرسونه. این عبادتش عبادت عامه. خاص یعنی چی؟ خاص یعنی نماز، روزه، دعا، توسل، ذکر، سینه‌زنی، گریه، مناجات، سجده، اینا میشه عبادت خاص، یعنی چیزایی که اسمش عبادت. اونایی که نه، عبادت مگر خدمت خلق نیست و اسمش عبادت نیست و اینا بحثش کاملا جداست. خب حالا شیطان یه چی کار میکنه؟ ببینید عبادت عام یه اثر بر روح ما داره، عبادت خاص یه اثر دیگه. اثر عبادت عام چیه؟ برکت در زندگی ما داره، کمک میکنه به ما، خیلی هم عبادت خوبیه. اما بعد از یک مدتی اگر عبادت خاص به عبادت عام سنجاق نشه، عبادت عام کاملا قابل فروپاشیه. مسئول مملکتی که میگه آقا دارم عبادت من چیه؟ خدمت به خلقه. 4 صبح میره سر کار تا 12 شب قبوله. منتها دیگه نمازش اول وقت نمیخونه، ذکرشو نمیگه، قرآن نمیخونه، توسل نمیکنه، چون وقت نداره، داره فقط برای مردم کار میکنه. میگن آقا شیطان این از مسیر عبادت عام میبره، میرسونه به زمین خوردن. یه کسی که اشاره هم نمیکنم خیلی دورا دور که حالا شاید بعضی تیزن بفهمن، یه کسی که گریه میکرد در پیشگاه خدا که خدایا انقدر دوست دارم نماز شب بخونم، نماز صبح اول وقت بخونم، نماز جماعت برم، فلان برم، میبینی که برای تو گرفتارم، تحقیق دارم، مطالعه دارم، صحبت دارم، برای مردم داریم راهنمایی میکنیم. گریه میکرد، بعد کارش میذاریسه که تو 60 سالگی تازه خورد زمین، هم از مسیر منکرات جنسی. خیلی زاییه. حالا یکی از تو 30 سالگی بخوره، تو 60 سالگی از این طریق خورد زمین. چرا؟ چون آقا این واقعا داشت اشتباه میکرد. تو اصلا حق نداری عبادت خاصه تو حذف کنی به خاطر عبادت عام. وقتی امام حاکم شد بیشتر عبادت خاص میکرد، وقتی رهبر رهبر شد بیشتر عبادت خاص میکرد. این حالا تو جمع ما چیه؟ تو جمع ما اینه، کادر داره عبادت عام میکنه، اگر از عبادت خاص غافل بشه، یعنی آقا گریه کنه، بشینه، سینه بزنه، صحبت گوش کنه، نماز بخونه، نماز شب بخونه، اعتکاف 10 سال اعتکاف گرفته، ملت کلی نماز شب نخونه، نماز شب خوندن، ای آقا 10 سالشو نرسیده. بعدش چی؟ یعنی اگر انسان نتواند جبران کنه، من بارها خدمتتون عرض کردم، امثال منی که مثلا شب قدر داریم برای مردم منبر میریم قرآن به سر میگیریم، من عمل عبادی هم، اما شک دارم عبادت خاصه یا عامه. الان من قرآن به سر گرفتم، این خاصه یعنی من مال خودمه یا عامه مال مردمه؟ بعد شک دارم میرم دوباره کار انجام میدم، شخصی هم این کار انجام میدم، میگم آقا این معلوم نیست اون عبادت اصلی باشه. خیلی از مسائل اینطوریه. اگر یه روزی من و شما تبدیل شدیم به عابدان تدارکاتی، انتظاماتی، پرسنلی، نمیدونم هر واحد دیگه، عابدان اینطوری، یعنی مسیر عبادتون از این مسیر بود، میگه یقین بدونید نمیتونید تاب بیارید و طاقت بیارید، یقین بدونید زمین میخورید. ما اگر یواش یواش فاصله نمیتونستیم بگیریم، شیطان اولش میاد میگه بابا نرو هیات، میگه بابا من دیوونه، حالا من چیکار کنم؟ گفته انتظاماتی، تدارکاتی، تبلیغاتی، فلانی، این کارا رو بکن. میگه خب باز داره خودشو ارضا میکنه، میگه من تو هیاتم، تازه من از این مستمعین عادی هم جلوتر هستم. از عبادت خاص غافل بشه، مسیر مسیر زمین خوردنه. و اینایی که بعد میرن تو مملکت مسئول میشن اینا و فکر میکنن که دیگه الان همین عبادته، آخرش همون بابایی که سال 83 و 84 به ما نصیحت میکرد، میگفتش که شما برید بچه های مردم تو مسجدها جمع کنید، توی گوشه قایه میشید از خلق، ما هم میریم کارا چارت خلق الله را میندازیم ببینیم که مثلا حالا کی نزد خدا سرف راست تره. این آقا رو سال 86 دستبند زدن برای 6-7 میلیارد اختلاس بردنش، داشت کار خلق الله را مینداخت، حالا یه مقدار مثل کار خودشان داشته وسط نزد را مینداخت 7-8 میلیارد. دروغ داره میگه. آدم نمیتونه بدون عبادت خاص تو مسیر عبادت عام بمونه. کادر عبادت عام میکنه وقتی کادر میشه، وقتی مستمع میشه عبادت خاص میکنه، مکبر عبادت عام میکنه وقتی میره یه جمع نماز جماعت میکنه عبادت خاص میکنه. حتی بنده امام جماعت واسم بعضی وقتا عبادت عام دارم میکنم، یه جمع باید دارم مأموم بشم، نماز جماعت دارم بخونم. بنده وقتی مدعی میکنه عبادت عامه، وقتی سخنرانی میکنه عبادت عامه، چقدر سخنرانی گوش میدم چقدر مدعی گوش میدم. حالا تازه اونی که خودش هم عبادته، مدعی کردن میگم مثلا خودش عبادته، سخنرانی میگن عبادته، من قبول نمیکنم، میترسن سرم کلا بره. شما که دیگه تو کارهای عادی که حالا مصداق عبادتم نیست کار میکنید، که یقینا باید دنبال این داستان باشید که عبادت خاص رو جدی بگیرید. خب این بحثی که حالا قبلا مفصل تر کردیم مقدمه بحث ما، چه دلیلی هستش که نظام‌های فرهنگی در سطح کلان هم میخوام اشاره کنیم، کار نداریم، در سطح خودمون یه مجموعه فرهنگی چه دلایلی برش داریم که اینا از هم میپاشه؟ چه اتفاق میفته که یه مجموعه فرهنگی بعد از 2 سال تکثیر نمیشه، نصف میشه؟ بعضی میگن تکثیر خوبه، نصف میشه، مثلا 100 تا میشن 50 تا، بعد از 4 سال 100 تا میشن 5 تا 10 تا، نمیشن 5 تا 40 تا که بگیم تکثیرش، میشن 5 تا 10 تا. چه اتفاقی میفته و دلایلش چیه؟ این جزء چیزاییه که اگر دقت نکنیم همه مجموعه دوچارش میشن. یقینا هر مجموعی که کار میکنه اگه برای خدا کار کنه حتما شیطان مقابلش میسته. یعنی اگه مجموعی فروپاشی نباشه تو کارش کار نمیکنه، اگرم کار بکنه حتما دنبال فروپاشی شد. بله مجموعه داریم مثلا الان توی خیلی جاها داریم دیگه، مثلا اسم این جایی بودایی ها میگن چی یادم رفتا، این معبد بودایی ها، معبد بهش میگن فکر کنم، معبد هزار سال هست دیگه، همیشه هم هست، نه دعوایی دارن نه بحثی دارن، همیشه هم مشتریشون ثابت، همیشه هم محترمن، هیچ کس هم اذیتشون نمیکنه، همه هم بهشون احترام میذارن، هر کسی میاد حتی دشمن ها میاد، انگلیس میاد، اسرائیل میاد، آمریکا میاد، اینا احترام میذارن، داخل هم احترام میذارن، همیشه هم آدم محترمی هن. هزار تا اگه باشن هزار سال هزار تا دیگه، نه کم میشن نه زیاد میشن، هیچ مقاومتی مقابلشون نیست. چرا؟ برای اینکه خداوند تبارک و تعالی میفهمند وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس مال کارای جوابده معنویه، این کارشون کاری به کار کسی ندارن که یه دین رو دارن در پیش، ما یه عده‌ای آروم میشن، شیطان هم سراغشون نمیره. اگه مجموعه مذهبی فرهنگی باشه که بهش تهاجم نشه از شیطان و از داخل شیطانهای داخل انسانها، این مجموعه معلومه کار نمیکنه. خب تو کشور ما اغلب مجموعه بهشون تهاجم میشه، اغلب یعنی تقریبا همشون دیگه، این تهاجم مال چه؟ برای اینکه کشور شیعیه و هر گونه تجمع شیعی برای شیطان خطرناک. حالا میخوام بگیم که آقا چه اتفاقی میفتد یک نظام فرهنگی فروپاشی میکنه. هر وقت آقای محمدی اومدن بگید من ختمش کنم. چقدر دیگه؟ 10 دقیقه دیگه. پس یه صلوات 10 دقیقه‌ای بفرستید. چه دلایلی ممکنه که اتفاق بشه؟ دلیل اول بحث قدرت و فساد. این بحث قدرت و فساد عرضم بزرگتون که شاید زیاد قابل توجه مثلا مجموعه مثل کانون نیست. آقا قدرت و فساد یعنی چی؟ اما واقعا این تو این مجموعه هم باید توجه بشه. آخه درسته اینجا قدرتی توضیح نمیشه، خبری هم نیست، اما فقط و فقط قدرت که یه پست سیاسی و یک پست مالی که نیست که. قدرت باز خود پست اعتباریه، این آدم احساس قدرت میکنه. همیشه که نباید آدم مثلا تو مجلس باشه تا قدرت بهش برسه، یا نباید مثلا 4 میلیارد پول داشته باشه. بعضی وقتا اعتبارات ما قدرت ماست. به محض اینکه روی این قدرت نظارت از درون و بیرون نشه یقینا فساد میاد سراغش، یعنی هر قدرتی که تحت نظارت نباشه. پرانتز باز میکنم، در بحث ولایت فقیه حضرت امام فرمودن باید خبرگان بر ولی فقیه هم نظارت داشته باشن بررسی کنن، چون امام فرمودن حتی قدرت ولایت فقیه بدون نظارت به فساد میرسه. که حالا مقام معظم رهبری خیلی تازه داغسرش هم فرمودن حتی قانون هم باید برش نظارت کنه غیر از خبرگان. خب خیلی، یعنی چی؟ یعنی یه مجتهد آیت الله واجد شرایط اصله ساله مورد تایید اغلب علما و مراجع هم میگه آقا منم اگر مبسوط الیت بشم دیگه هیچ کی رو نظارت نکنی به فساد میرسه. توی شهری، میگم این داستان مال فارس داره، توی شهری که به اصطلاح ما رفته بودیم که الان 4 سال 5 سال دیگه نرفتم، اینا مجموعهشون دست به دست هم دارن، 7-8 مجموعه 7-8-10 نفره بودن، یعنی اینا مجتمعشون 10-15 نفر بود دیگه، دست به دست هم دارن، یه مجلس بزرگ گرفتن مثلا تیزر استانی و فلان اینا خیلی بزرگ. بعد مثلا برای این شهری که شاید مثلا 150,000 نفر 200,000 نفر حد اکثر جمعیت با توابعش، یه دفعه مجلس گرفتن 5,000 نفر 6,000 نفر 8,000 نفر، ما منبرش بودیم. بعد اینا اصلا یه دفعه ببینید فقط یه اعتبار دیگه، اینا که برای من و تو نیومدن که، برای پرچم از زهرا و ایام فاطمی هم بود اومدن، یه اعتباره. اصلا اینا یه دفعه خودشون کف کردن، خودشون مشکل خودشون کف کردن. بعدم دیگه بله بعدش نشستن با ما بستن که آقا دیگه خیلی عالیه و دیگه انشالله خدمت شما هستیم. قول بعدی محرم دهه دوم سه شب گفتیم چشم میان در قشنگ دیگه 20 روز نشد که تماس گرفتن مثلا گروه اولشون که پیرامون اون قولی که داده به ما قول دادیم دیگه، گفتم بله به شما قول دادیم، ما خیلی ممنون دست شما دارم. بعد مثلا یه ساعت بعدش گروه دیگه شون تماس گرفت پیرامون قول دادیم به ما قول دادیم، گفتم بله به شما قول دادیم. گفت چرا گفتیم به اونا قول دادیم؟ گفتم به کیا؟ گفت آخه ما بعد این داستان 5 تامون گفتیم که این قضیه ما بودیم دیگه، 5 تامون جدا می‌خوام بگیریم، اگه میشه شما 5 تا 3 روز انشالله بیان دهه دوم محرم که ما خدمتتون باشیم. که من از همونجا گفتم، گفتم هر وقت 5 تا دون دوباره کنار هم جمع شدیم فکر کردین خبری، حالا فکر این خبریه، بریم حالا 5 تا جدا بگیریم ببینیم چی میشه. که رفتن گرفتن همشون تعطیل شد. بعد هر وقت با هم شدید میام 5 تا 20 نفر توی شهر 200,000 نفره هنوز بعد 5 سال نتونستن با هم باشن، برای چی؟ من نفهمیدم برای چی. اصلا نفهمیدم دعوا سر چی بود. من میگم قدرت فساد نمیاره، احساس کاذب قدرت. بعضی وقتا اینطوریه دیگه، احساس کاذب. وقتی که ما احساس کاذب میکنیم بعضی وقتا این فساد میاره. مبارزه کنید، همون وقت مبارزه کنیم باش، وگرنه نظام فرهنگی از هم میپاشه. خداوند تبارک و تعالی توقعش اینه که من و شما همه چیز از خدا ببینیم، نظام فرهنگی از هم و اینا میپاشه. این فیلم هایی که نشون میده مال بنی صدر و فلان فلان واقعا اینطوری بوده، یعنی واقعا میمد چند صد هزار نفر جمع میشدن و 10,000,000 رای داشت دیگه. آدمی که 10,000,000 رای داره سوت بزنه 1,000,000ش میاد حداقل دیگه. بعد این واقعا همینطوری بود، یعنی تو همون فیلمی که حالا بقیهش رو نشون نداد من یادمه اون زمان نشون داد، چون تلویزیون هم یه مقدار دسته اینا بود قشنگ نشون میداد، گفت بریزین چماقدارا رو بزنیم ملت ریختن، یه مشتی بچه حزب اللهی بودن اون برای دانشگاه زدن لت و پارشون کردن، همه رو زدن ها. قدرت دیگه. بعد هم به همین راحتی، یعنی به همین راحتی این جمعیت 10,000,000 که انقدر های کار بودن برای بنی صدر به همین راحتی تو دو سه روز فقط، دو سه روز بعدش یه دفعه ورق برگشت، اینا همین رو ریختن تو خیابون مرگ بر بنی صدر میگفت. او قدرت سیاسیه، ما هم بعضی وقتا این چیزا مراقب خودمون نباشیم سراغمون میاد. قدرتی در کار نیست. وقتی تشکیلات فرهنگی آدم کار میکنه قدرت تمام و تام در اختیار خداست. هر یه لحظه احساس قدرت کردی همونجا خداوند تبارک و تعالی یک از دلایل فروپاشی میدونه. دوم خودرأیی در مجموعه فرهنگی، حالا اسم سیاسیش دیکتاتوریه، اسم فرهنگیش میشه خودرأیی، یعنی به جایی برسیم که فکر کنیم آقا تمام حق در اختیار منه. یکی از مشکلات ما الان تو بحث‌های سیاسی هم همینه، یعنی کسانی که صحبت میکنن 1% از حق رو هم تو طرف مقابل نمیدونن، حتی 1%، 100% دست منه، 1% شما بر بدونه کلی ما الان برد کردیم. یعنی هیچکی نمیاد بگه آقای مثلا فلانی در فرمایشات شما فلان قبول فلان قبول فلان قبول فلان قبول، اما من رو فلان و فلان و فلان حرف دارم. میاد میگه تو نمیدونم فلان فلان شده این رمالی جادوگری، اصلا همه چی داغونه. اون یکی هم میاد میگه تو هم که مستکبری ثروتمندی دزدی تام شو، یه طرف میشه دزد یه طرف میشه رمال، یعنی 1% حق رو هم تو طرف مقابل نمیبینن. یه وقتی که من فکر کنم آخر کار فرنگی منم دیگه، هیچ کی دیگه از من و تو بیشتر نمیفهمه، یا دیگه آقا رو دست کانون دیگه هیچ تشکیلاتی نمیاد، اینش میگن خودرأی. یه رقص من و تو یه رأی داریم، بعضی هم میگن آقا فلانی شما این یکی خودرأیه، انتقاد پذیر نیست. انتقاد پذیری به این معنی نیست که هر چی تو گفته بگم چش. خودرأی یعنی که من یه حرفی بزنم بعد بیام برام 4 تا دلیل منطقی بگم آقا همینه که هست، این میشه خودرأی. یا بگم اصلا تو حرف نزن، تو چیکاری حرف میزنی؟ اصلا بعضیا میگن تو حرف نزن اصلا. چرا؟ مثلا چون حالا این آقا 15 سالشه، این آقا 18 سالشه، این آقا 20 سالشه، این خانم مثلا 17 سالشه، اصلا تو حرف نزن. بعضی وقتا نمیگیم اون خواهر اینجا موبایلش جا گذاشته دقیقا زیر منبر داره زنگ میزنه، اینجا خاموش کرد. بله. بعضی وقتا ما این حرف رو نمیزنیم، با نوع برخوردمون میگیم. معمولا کیا رو میبینم مثلا تو کانون میان، انتظاماتی کسی واسطه فلان میان باش صحبت کنن، یه چیزی انتقادی میخواد بگه، همچین نگاهش میکنه. بله مثلا نگاه، نوع نگاه داره بهش میگه که تو داری زر زیادی میزنی، من چون خیلی آدم خوب و متواضعی ام دارم گوش میدم، وقت دارم. بله بله باشه باشه باشه. یعنی با چشماش داره به یارو میگه اصلا حرف تو مهم نی. میگه اصلا در خودرایی فقط این نیست که شما بگی بله بفرمایید گوش میدم، نه، چون چهرت هم باید نشون بدی، یعنی باید تو چشمات شوق باشه. آقا داره چرت میگه، خیلی قول تو وظیفه اسلامیت انجام بده، با شوق گوش بده. و بعد وقتی شنیدی، بعضی توقع دارن که کانون موضع من و تو طوری باشه که هرچی هرچی گفت بگن شما راست میگی بله فلان اینا، بعدم گوش ندی میگه آقا انتقاد پذیر نیستن. نه، خودرایی یعنی که آقا تو حرفتو بزنی، بعدم بیشین، حالا تو هم خودرایی نباش، بیشین دلایل منم بشنو. به این نتیجه میخوام برسیم، نه که آقا انتقاد ناپذیر کسی نیست که هرچی هرچی بهش گفت بگه برای شما درست میگه و عمل کنه. نه، انتقاد باید مسائل خودشو داشته باشه. پس اگر تو واحدها، تو افراد ما، تو بنده و شما و سطوح بالاتر پایین تر از ما خود رأیی باشد، یعنی یه جوری باشد که من و شما فکر کنیم آقا همه حق ماییم، هرچی هرچی میگه علیکی میگه، نه آقا خیلیاتون راست میگن. هیچ وقت ما اعتقاد نشیم مجموعه ما مجموعه معصومه بدون اشتباه. خیلی اشتباه زیاد داشتیم، اینقدر اشتباه داشتیم که اگه بشماریم اشتباهاتمون زیاد کمتر از کار درستمون نیست. اشتباه زیاد بوده تو رفتارهای ما، تو صحبتهای ما، تو برخوردهای ما. واحد رو انداختیم پشیمون شدیم، مسئول واحد اشتباه بوده، اون اشتباه بوده، خیلی از این چیزا اینقدر بوده، مگه علکیه؟ برخوردهای اشتباه تو واحد ها، تو سطح بالاتر بنده شما ها، خیلی، مگه میشه به مجموعه معصوم باشه؟ اما یه کسی که میخواد بگه آقا من خود رأی نیستم، باید انتقاد رو گوش بده، جواب انتقاد رو بده. یعنی باید بگه آقا این هست. در مجموعه کانون هر جا برادر و خواهر انتقادی دیدن که این انتقاد دیدن به درد میخوره، بیارن یا بررسی میشه تو برج و باشگاه حالا میرسین، یا جواب داده میشه. راه سومی نداره. پس خود رأی یک مجموعه فرنگی که از دیگه از مسیرهای فروپاشیه. عدم توجه به نقد بیرونی و عدم تأسیس یه مؤسسه‌ای برای نقد درونی. یعنی من و شما ارتباطاتمون انقدر محدود کنیم که نقدهای بیرون اصلا نشنویم. الان یکی از مشکلات باز مسائل فرهنگی و سیاسی ما اینه که اصلا نقدها رو جواب نمیدن. مثلا توی فرض میکنم تالار گفتمان دارن یه بحث سیاسی میکنن، این یکی میاد از این ور یه چیزی پیست میکنه میره، اون یکی دیگه میاد یه چیزی که پیست میکنه میره، نه این مال اونو میخونه نه اون مال اینو میخونه. اصلا بستن ما این مسیر غیر مسیر بهاییت. بهاییت هم اینو میگه، میگه آقا فقط مال خودمون باید بخونی، تمام کتابا غیر از بیان حرام، فقط بیان باید بخونی. ما همینطوری داریم کار میکنیم، یعنی هیچ کی جواب اون یکی رو نمیده، نقدش هم نمیخونه. نقد باید باشه و نقد باید جدی گرفته بشه، یعنی آدم باید نسبت به نقد یه برخورد خوبی داشته باشه، بیان بگن، جدی هم بگن، بیان قشنگ بگن زن آقای نقد ماست. یه صلوات خط بفرمایید. برادرها بلندشن یک کم بین جلوتر بشین، یک کم بخونه خیلی خب دیگه. حالا این شب اولم بود، من همین نکته رو جمعش کنم و انشاءالله از برادر عزیزمون حضرت محمدی استفاده میکنیم. حالا شب اوله، هنوز نظم و تشکیلاتم نگرفته، خستم هستی دیگه، کفایت دفته من کم صحبت نکردم، ما تقریبا الان 45 دقیقه شد. فقط همین نکته رو عرض میکنم، بعد دیگه نکات بعدیش رو انشاءالله فرشب زنده بودی. پس نقد بیرونی، یعنی آقا یک سیستمی که از بیرون نقدها رو بگیره بیاره تو مجموعه و بررسی بشه، این اگر نباشه فروپاشی میکنه. در کانون این سیستم الان وجود داره؟ نه، رسمی نیست، ولی غیر رسمی. چرا؟ یعنی غیر رسمی میرسه دیگه، همش از این ور اون ور ما نقد میرسه و رسمی داریم نقد میکنن، ما رسمی نقدها رو بررسی نمیکنیم. این ضعف هم هستش. و اینا رسمی که بله، نهادهای مختلف به طور رسمی و حتی قضایی مجموعه ما رو داره نقد میکنن، اینش بحثی نیست. یعنی هر چی که تو شنیدی حتما صد جا دیگه نوشته شده و بولتن شده و سیدی شده و کامل دارن نقد میکنن، شما قصه نخور. ولی اینی که ما سیستمی داشته باشیم خودمون نقدا رو بگیریم، این سیستم در کانون الان وجود نداره و هیچ مجموعه فرنگی این سیستم رو نداره و به همین دلیل ما هنوز جرأت نکردیم یه همچین سیستمی داشته باشیم که آقا کسی بفرستیم بریم نقدا رو جمع کنه، چون میگم هیچ مجموعه فرنگی هنوز به این درجه از کار تشکیلاتی نرسیده و هیچ سیستمی تو کشور ما اینو نداره، هیچ جا نداره. کجا داره میشه بگی یکیشو مثال بزنی؟ هیچ جای کشور ما، هیچ مجموعه از بالا تا پایین کشور ما، هیچ مجموعه‌ای گالا مثلا با ما ایراد میگن تو چرا نداری، میگم هیچ مجموعه‌ای الان تو کشور ما سیستمی داشته باشه بره نقدا رو جمع کنه بیاره، نداره. میگم آقا این کاری مگه نشستیم؟ مگه انتقاد خیلی فشار زیاد؟ ما جواب میدیم. پس بنابراین این برای مجموعه ما شاید دیگه دلایلی که رسمیش نکردیم همینه. گالا یک سری مسائل دیگه هم داره. خب حالا بحث رو انشالله زیاد پیگیری نکنیم تا بشه فردا بتونیم خدمتتون برسیم. خب دعای فرج رو میخونیم. استفاده میکنم از برادر عزیز مولای محمدی. شب اول حضورم در حرم علی بن سررضا، جمعی که انشالله با دلهای آماده خدمت امام رضا عرض ادب کنیم، به عنوان شب اول هدیه خوبی داشته باشیم با خستگی مسیرتون انشالله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصلاة.